ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. استیضاح وزیر راه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از شدت گرفتن آتش سوزی جنگل‌های الیت به دلیل وزش باد خبر داد. و مسعود پزشکیان میگوید که امسال برق کمتری قطع می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. یک نماینده مجلس از ارسال طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در 16 محور به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش ایلنا زینب قیصری در تشریح محورهای این استیضاح گفت که در مجموع تا کنون بیش از 70 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی را امضا کردند. این نماینده مجلس تاکید کرد که این نهاد با طرح بیش از 400 تذکر و 340 سوال نسبت به عمل کرده خانم صادق سعی کرده این وزارتخانه را به مسیر اصلی و درست خود هدایت کند، اما متاسفانه این مهم به نتیجه نرسیده و نمایندگان مجبور به استفاده از ابزار استیضاح شدند. وزیر راه و شهرسازی از همان روزهای اول حضور در این وزارتخانه با مخالفت نمایندگان زیادی روبرو شد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به همکاری‌های داخلی و بین‌المللی برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگل‌های مازندران گفت که بازدید میدانی از منطقه آتش‌سوزی نشان می‌دهد که آتش به صورت لکه‌ای ادامه دارد و با وزش باد هم شدت می‌گیرد. به گزارش ایرنا، شینا انصاری افسود که دستگاه‌های داخلی و نیروهای بین‌المللی برای مهار این بحران بسیج شدند.
دو فروند هواپیمای اطلاع حریب رو از کشور ترکیه داریم و یک فروند هلیکوپتر، همینطور 8 تا نیرو قرار شده که اعزام بشن. همینطور پیگیری هم شده از سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه که در صورت نیاز این ظرفیت وجود داره که از امکانات تخصصی این کشور هم استفاده بشه.
پیش از این مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران هم از مصدوم شدن دستکم 20 نفر از نیروهای مردمی همیار طبیعت در جریان مهار آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس خبر داد. این آتش‌سوزی از حدود 3 هفته پیش آغاز شده و هنوز به طور کامل مهار نشده است. رئیس جمهوری ایران گفت قول می‌دهد که امسال کمترین قطعی برق تجربه شود. به گزارش رسانه‌های داخلی، مسعود پزشکیان روز شنبه در همایش سالانه بازار سرمایه تأکید کرد که تولید برق تجدیدپذیر 700 برابر افزایش خواهد یافت و افزود به میزان قابل قبولی هم سوخت ذخیره شده و در زمستان نسبت به سالهای گذشته خطری از این بابت جامعه را تهدید نخواهد کرد. با وجود ادعای آقای پزشکیان، تا کنون هر ساله با فرارسیدن زمستان مسئله کمبود برق رخ داده و به دلیل کمبود تولید گاز سخن از واردات این حامل انرژی مطرح می شود. مدیر کل آموزش و پرورش تهران گفت بازسازی 10,000 کلاس در تهران ضروری است. به گزارش ایرنا، مجید پارسا افزود برخلاف تصور عامه مبنی بر وضعیت مطلوب پایتخت و برخورداری از امکانات و رفاهیات مختلف در تهران، این کلان شهر از لحاظ سطح و سرانه فضای آموزشی در ردیف استانهای محروم قرار دارد.
فکر میکنم محرومترین استان هستیم از حیث بازسازی فضاهای آموزشی. ما حدود 10,000 کلاس درس، بیش از 10,000 کلاس درس نیازمند تخریب بازسازی هستن که در اولویت کار قرار گرفتن.
در حال حاضر تراکم جمعیتی دانش آموزان تهرانی در کلاس درس حدود 31 نفر است که میزان منطقی و استاندارد این تراکم 26 دانش آموز در یک کلاس است. آموزش و پرورش پایتخت برای رسیدن به این استاندارد نیازمند احداث 5,000 کلاس درس جدید است. در خبر دیگر، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران در نامه‌ای به وزیر اقتصاد برای پیگیری کیفری سهامدار اصلی بانک آینده دستور صادر کرد. محسن حاجی میرزایی با ارسال نامه‌ای به علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده و تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک را ابلاغ کرد. علی انصاری سهامدار اصلی بانک آینده است که تاکنون بازداشت نشده است. مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام کرده که بدهی بانک آینده به 750 هزار میلیارد تومان رسیده است. و اما قتل‌های سیاسی پاییز 1377 که در ادبیات رسانه‌ای سال‌های موسوم به اصلاحات در ایران به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافتند، به 4 قتل خلاصه شد. فارغ از این که کشتار بسیاری از چهره‌های سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران از مدت‌ها قبل و به صورت هدفمند از دهه 60 خورشیدی آغاز شده بود. بنیامین صدر از رادیو فردا در گزارش خود در 27 یادبود قربانیان قتل‌های سیاسی نگاهی کرده به این موضوع.
قتل‌های سیاسی پاییز 77 که در ادبیات رسانه‌ای سال‌های موسوم به اصلاحات در میانه‌های دهه 70 خورشیدی به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافت، به 4 قتل حکومتی خلاصه شد. فارغ از اینکه کشتار شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار و مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران از مدت‌ها قبل و به صورت هدفمند آغاز شده بود. در هر حال قتل‌های سیاسی پاییز 77 به مجموعه‌ای از قتل‌های حکومتی اشاره دارد که قربانیان آن داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، نویسنده، شاعر و پژوهشگر بودند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در آن سالها و پس از افشای قتل‌های سیاسی در بیانیه این مسئولیت قتل این افراد را به گردن گروهی از کارکنان خود سر خود انداخت و کمی بعد مشخص شد که سعید امامی، معاون داخلی وقت وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، طراح و مغز متفکر وقوع این قتل‌ها برای حذف منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی بوده است. در این بین قتل داریوش و پروانه فروهر به عنوان 2 چهره سیاسی ناماشنا در فضای سیاسی و ملتهب آن روز ایران ولوله‌ای برپا کرد و در بین بسیاری از کنشگران عمدتاً جوان آن سالها و سالهای پس از آن واکنش برانگیز شد. داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش پروانه اسکندری عصر 1 آذر ماه سال 1377 در خانه شخصی خود واقع در محله فخرآباد تهران با چندین ضربه چاقو به قتل رسیدند و پیکر بی جان آنها آنگونه که بعدها افشا شد به نحو فجیعی مصلح شده بود. داریوش فروهر 70 ساله با 11 ضربه چاقوی ماموران وزارت اطلاعات حکومت ایران و پروانه فروهر 59 ساله با 24 ضربه چاقو کشته شدند. در هر حال قتل مخالفان و دگراندیشان با گذشت حدود نیم قرن از استقرار جمهوری اسلامی همچنان ناگفته های بسیاری دارد و بسیاری از آمران و عاملان آن دور از چشم عدالت شاید جای در میان ما باشند.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
دو خبر خارجی: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و زهران ممدانی شهردار جدید نیویورک روز جمعه در کاخ سفید پس از ماها اختلاف نظر و رد و بدل کردن توهین‌ها متعهد شدند که با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش رویترز، آقای ترامپ پس از این دیدار در جمع خبرنگاران از زهران ممدانی به عنوان فردی بسیار منطقی یاد کرد. شهردار نیویورک هم در این نشست گفت که از دونالد ترامپ قدردانی می‌کند، چرا که در نشست مشترکشان به جای موارد اختلاف نظر بر اهداف مشترک خدمت به مردم نیویورک متمرکز بود. و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، روز جمعه گفت که طرح صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین باید حاکمیت این کشور را حفظ کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا پنجشنبه به کیف مهلت داده که به آخرین طرح صلح او برای اوکراین پاسخ دهد. این طرح آمریکا که کشورهای اروپایی را غافلگیر کرده، مستلزم آن است که اوکراین امتیازات قابل توجهی به روسیه بدهد، از جمله عقب نشینی از بخشی از شرق اوکراین که هنوز روسیه اشغال نکرده است. رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا به اتفاق اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، قرار است روز شنبه در حاشیه اجلاس 20 برای بحث در مورد پاسخ به طرح صلح آمریکا نشست برگزار کنند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما رو همراهی کردید.